خارج فقه، جلسه 59، سه شنبه 25 نوی 1404.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. مستحضر شدید که ما وارد مسئله 68 شدیم، مسئله به غایت مهم دارای ابعاد مختلف. البته اگر نگاهمون رو یه مقداری کلانتر کنیم از بحثای شخصی و فردی بکشیم بیرون، توضیح دادم 68 مسئله بیان شد. 3 ادعا بود که دیروز بیان شد. یک استیضاحاتی داشتیم نسبت به فرمایش سید، یعنی طلب توضیح، اینا را مطرح کردیم. رسیدیم به تعلیقه ها که مرحله سوم معمولا بحث ماست. امروز البته حالا هرچی برسیم باید راجع به تعالیق با هم صحبت کنیم انشاءالله. فردا حالا یا ادامه تعالیق یا میریم مرحله بعد. من ممکنه آخر دست فراموش کنم، درس فردای ما هست ولی غیر حضوریه. انشاءالله ساعت 10-11 دیگه رو کانال گذاشته میشه و شما هم نشون دادید که با حضور فرقی نداره. انشاءالله با دقت مطالعه کنید، چون بحثم بزرگواران بحثای حساسیه. باز حضوری خب یه لطف دیگه ای داره. گاهی روزایی که درس ها غیر حضوری میشه، حالا من جای شما باشم دوبار گوش میکنم این رفت و برگشتی که تو درس میذاریم، بذاریم برای گوش کردن بحث، ضرر نمی کنیم انشاءالله. مخصوصا یه نکته ای رو امروز میخوام بگم، حالا فراتر از مسئله 68 که لازم شما فضلا توجه داشته باشید، حالا یا قبول کنید یا رد کنید. اما قبلش یکی از اعضای درس یه سوالی کردن که مثلا، حتی سوال علمی نیست برای بحث ما، سوال کردن که مثلا گاهی فقط هم به خاطر مناسبت پرسیدن، مثلا افرادی پولی رو در یه امامزاده میریزن در ذریح امامزاده و قاعدتاً هم نظرشون اینه که در همون مورد امامزاده خرج بشه. مثلا میاد قوم یه پولی رو میندازه داخل ذریح حضرت معصومه سلام الله علیها، بعد ایشون دارن که مثلا این پولا رو جمع میکنن، آقایانی که در اوقاف هستن یه بخشی رو به این امامزاده اختصاص میدن، بخشیشو در مسیر دیگه خرج میکنن. آیا این مثلا شرعیت داره، مشروعه؟ یا چون افراد برای این امامزاده دادند باید برای همین امامزاده خرج بشه؟ ببینید، عرض کردم این سوال درس ما نیست، ولی چون من احترام میذارم به سوالات و فرستادن، زحمت پیامک دادن، پیام دادن، من عرض میکنم خب طبیعتاً اگر سوالتون اینه جوابشم معلومه. اگر پولی برای یک امامزادهی داده بشه خب باید در همون مسیر خرج بشه. ممکنه مثلا فرض کنید بچهش مریض بوده، بچه شفا پیدا کرده، نذر حضرت معصومه کرده، حالا این پول مثلا بره برای یه امامزاده دیگری که فرض کنید اونجا نیاز به پول بیشتر هست. اینا تو سیستم اولیه فقه مشکل پیدا میکنه، ولی ما حق قضاوت نداریم. ما همیشه پرونده وقتی سوال میشه میگیم باید پرونده رو دید، اون سوال کلی میتونیم جواب بدیم. علی حال انشاءالله که مسئولین اوقاف توجه دارن داشته باشن، وگرنه حق الناس است و هم حق اون کسی که پول انداخته هم حق اون امامزاده است، چون میت هم حق پیدا میکنه. باید طبیعتا اینا هم یه توجیهاتی برای خودشون دارن و خارجن هم میدونیم برخی از این توجیهات قابل قبوله و بعضی هاش هم قابل قبول نیست. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، مسئله 68 با تعلیقه هایی که داره بتون عرض بکنم، بیشترین تعلیقه ها مربوط میشه به اون بند سوم مسئله. بند سوم چی بود؟ اعلمیه در قاضی. و آیا در قاضی اعلمیت شرطه یا نه؟ بیشتر این تعلیقه ها به اونجا مربوطه، ولی ما بنا نداریم یه بار دیگه بساط رو پهن کنیم. من به شما توصیه میکنم فضلا مسئله 56 رو اگر بودید که قاعدتا برگشم دارید و حضور ذهن دارید، 56 نمیدونم امسال بحث کردیم یا سال گذشته بود، بله زارن امسال بحث کردیم، همین امسال بوده دیگه. خب قاعدتا برگشت هست، کانال هم هست، سایت هم هست. چرا من آخر کار که مثلا میخوام رد بشم خب اشاره میکنم که چیکار کردیم. میمونه بند اول مسئله ایشون و بند دوم. بند اول همون تقلید از اعلم که سید میفرماین اعلمیت در تقلید شرطه، که اینم قرار شد جناب سید در مقام بیان موضع نیست و به نظرم کسی نباید اینجا حاشیه بزنه. گوش میکنید، نهایتا اگرم میخواد حاشیه بزنه بگه سید در مقام بیان نظر نیست، چون اگر در مقام بیان نظر باشه با مسئله 12 منافات داره. و عرض کردم سید بیشتر نظرش به اون بند دومه و بند اولو میخواد به بحثای گذشته. رضا آقا تقی قمی یا آست عبدالهادی شیرازی که روی این بند اول تذکر دادن، نمیگم کار نادرستی کردن ها، ولی کار غیر ضروره. مثلا آقا تقی قمی داره که در وقت علم به اختلاف باید از اعلم تقلید بشه. بسیار خوب، شما حرفتون رو قبلا هم زدید، همون مسئله 12 اونجا حرفتون رو زدید. آقایان اگر میخواد معطل بشید، خب و میخوایم معطل بشیم، که همه سنگینی مسئله تو این بند دومه. البته بند سوم هم مهمه، ما تا اونو قبلا بحث کردیم، عمده سنگینی بحث تو بند دومه. عجیبم این آقایون تو این بند دوم از این 41 نفری که ما حواشیشون رو داریم، از این 41 نفر یه نفر حاشیه زده، بقیه دربست پذیرفتن. چرا؟ آقای خویی هم از این 41 نفر تو این کتاب تنقی که حالا امروز عرض میکنم وارد شده و حاشیه زده. چطور تو عربه نیومده نمیدونم، غفلت شده، اما بقیه ساکتن. سکوت هم که میبینید علامت رضاست، علامت قبوله، علامت قبوله. تا حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. تو برگه ببینید، من یه چیزم بگم، من صبح نگاه میکردم میدم برگه کمی شلوغه، این برگه امروزمونا که به درس امروز مربوطه، من اینو یه فرصتی بکنم امروز یه مقدار برگه رو عقب جلو میکنم. شما انشاءالله برای شب اگه خیلی آقای حرف گوش کنی باشید و خیلی منظم باشید، یا فردا شب چیزی، یه بار برگه رو ببینید و از اون برگه کپی بگیرید برای خودتون یا رو گوشتون نگه دارید. اینم یه تذکر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقا بند دوم چیه؟ بند دوم اینه که خود بند دوم هم دو تا ادعا توشه ها، دقت کنید، دو تا ادعا توشه. یک، فقیه ولایت دارد بر ایتام، مجانین. چی ما دیروز اضافه کردیم؟ عقب مانده های ذهنی، مریض، میت، درسته؟ فقیه بر اینها و کار اینها ولایت چیز داره، ولایت داره، یعنی حق تصرف داره، ولایت داره، همون ولایت بگیم، و اعلمیت هم شرط نیست. گویا جناب سید اصل ولایت رو مسلم گرفته، بله، فقط در چی بحث داره؟ در اعلم بحث داره. آیا باید اعلم فقهای دوران عهده‌دار این کار بشن؟ بشه؟ چون اعلم یه نفر بیشتر نیست، یا هر حاکم شرعی به قول قدیمی ها اصطلاح فقه، هر فقیه عادلی میتونه عهده‌دار بشه، هر مجتهدی میتونه عهده‌دار بشه. سید میفهمد که هر مجتهد عادلی میتونه. خب اینجا آقایون، برخی از محشین، برخی از فقها، نادری از فقها حاشیه دارن. یکی از اونایی که حاشیه داره که تو همون 41 نفر اسمش هست، مرحوم آقا تقی قومی. مرحوم آقا تقی قومی ببینیم چی داره. ایشون میگه ببینید، میفرماید که اگر اعلم وجود داره و عهده‌دار کار میشه، شما حق ندارید سراغ غیر اعلم برید. حالا من یه جور گفتم که وظیفه مردم رو بگم، از اون بعد غیر اعلم حق نداره عهده‌دار بشه. یک کسی است که خودشو مجتهد میدونه ولی اعلم نمیدونه، بالاخره میگه به قول عوام اعلم تر از منم هست، خب این حق نداره متصدی بشه. عبارتیشون اگر دارید اینه دیگه، میخواد، چون با این عبارت کار داریم و اگر بخونیم راحت تر میشیم، نکاتی داره. ببینید ایشون داره، اما فی تقلید، همون بعد از تعالیق دیگه، تعلیقه ها داره، اما در تقلید فتعتبر علمیت با علم به اختلاف، ولی در غیر صورت علم به اختلاف من علمیت رو شرط نمیدونم. خب این که هیچ، این همون مسئله 12 است، خداحافظی کنید. و اما فی غیره علمای عصر، این غیرهی زمین رو به چی میزنید؟ در غیر علم به اختلاف یا در غیر تقلید؟ بله، اما فی غیره، خب خیلی فرق داره، میدونید اگر این غیرهی بخوره به غیر علم به اختلاف، یعنی ایشون رو همین مسئله تقلید داره حرف میزنه. اگر غیرهی رو بزنیم به غیر تقلید، یعنی اونایی که جناب سید تو فراز دوم فرموده ولایت بر ایتام و مجانین و اینا. معلومه آقایون شک نکنید به قرینه بعد ضمیر میخوره به همین غیر تقلید. و اما فی غیره، در غیر تقلید، همون بخش دوم متن عروه، ففی صورت تصدل اعلم، اگر اعلم متصدی کار میشه، آمادگی داره، کافیست در جریانش بگذارید، میگه بسیار خوب، تیمشو وارد میکنه. اما در غیر تقلید، در صورتی که اعلم عهده‌دار میشه، خیلی زیرکانم حاشیه زده ها، انصافا میخواد بگه خب بعضی وقتا اعلم حالا یا ناشناخته است، یا تو زندانه، یا وارد نمیشه، هرچی هم بهش میگیم میگه به من مثلا ربطی نداره. خب چکار کنیم؟ نمیشه که این کارها بین زمین و آسمان بماند. ولی نه، الان حرف این سید محترم اینه که اگر اعلم متصدی میشه، یتعین، ببینید صریحا با سید درگیر میشه، میگه تصدی اعلم متعینه و اعلمیت شرطه. میگیم به چه دلیل؟ میفرماید لعدم دلیل علی جواز تصدی المجتهد علی وجه الاطلاق. دلیل نداریم که مجتهد مطلقا، یعنی چه اعلم چه غیر اعلم، این جایز باشه. پس لازم است اکتفا کنیم بر متیقن، یعنی احتیاط کنیم، و احتیاط هم به اینی که فقط بریم سراغ اعلم یا غیر اعلم وارد نشه. و بعد یه چیز دیگه میفرماد، میفهمد ببینید این فقط نسبت به اعلمیت هم نیست، من این حرفو میزنم نسبت به سایر قیودم من همین حرفو میزنم. مثلا اگر فرض کنید دو نفر مساوی تو بین بقیه اعلم انا خودشون مساوی، اما یکی اورع از دیگری و ما احتمال بدیم که اورعیت دخالت داره، خب اینجا باید بریم سراغ اورع، یا بگیم اجتهاد کفایت میکنه، باید بریم سراغ اورع. و علیه یلزم، یعنی بحث از اعلمیت میبره به بیرون اعلمیت، میگه بر این مبنای من لازمه رعایت جمیع قیود محتمله، مثل اورعیت مثلا. نمیدونم چقدر یادتونه توی یکی از مسائل بود، حالا مسئله 13 بود 14 همون اوائل بود، که آیا غیر از این که مجتهد باید اعلم باشه، آیا اورع هم باید باشه؟ اگر دار الام بین اورع و ورع کدام مقدمه؟ نمیگم غیر ورع، اونجا دیگه میشه فاسق مثلا، نه، هر دوشون ورع دارن، ملکه اجتناب از حرامو دارن، اما یکی خیلی حتی مثلا سعی میکنه از دنیای حلالم پرهیز کنه، یه اورع باید تصور کنیم. یا مثلا فرض کنید تو مصرف وجوهات و اینا، خب هر دو دقت میکنن، نمیشه که دقت نکنن، ولی خب یکی بیشتر دقت میکنه تا دیگری. ایشون میگه باید خلاصه قدر متیقن گرفت. خیلی دوستان میدونید، متوجه میشید یا نه، ایشون داره یه تأسیسی ایجاد میکنه که ما در مسائل تقلیدش هم همینه ها، تقلیدش هم همینو میگه، در مسائل ولایت زعامت هم همینطور میشه قهرن، همه اینا رو باید به قدر متیقن اکتفا کنیم، چون دلیل نداریم. مثلا اگه شیخ همین بین اورع و غیر اورع، خب ببینید ما معمولا اگه دستتون باشه تو تعلیقه ها خیلی معطل نمیشیم، درسته؟ معمولا تو موقعی که تعلیقه ها رو میخونیم، گاهی گفتم ما مردشو هستیم، میخوام ببینیم این عبده باید مرده رو خوب شستشو بدیم. حالا این مرد بهش میره یا جهنم میره تو تحقیق خواهیم گفت. ولذا دیده باشید سابقه نداره خیلی از من ورود به تعلیقه ها، اما بعضی تعلیقه ها مثل همون از تعلیقه 67 جوریه که اگر در جای خودش بحث نکنیم بخوایم ببریم تو تحقیق، خود تحقیق مفصله، خود تحقیق بحث طولانی میطلبه. خوبه که مناسبه که در همون جا یک اگر نقدی گریزی هست بزنیم و داشته باشیم. حالا من اینجا همین کارو میخوام بکنم. ببینید یه عرضی که ما خدمت آقای قومی، آقا تقی قومی داریم اینه که اصلا در اینجور مسائل اگر کسی مبانی بحث رو دقت بکنه جای شک پیش میاد که بعد بگیم باید احتیاط کرد، عدم و دلیل باید احتیاط کرد. مرحوم آقای قومی بله مبناش همینه. اینا معمولا بتونم بگم مخصوصا این آقا نمیدونم چقدر با فقه ایشون آشنا هستید، آقا تقی قومی یکی از سخت گیرترین فقهای دوران معاصر بر عناصری که ما گاهی ازش دم میزنیم. ما خیلی چیزا رو میاریم میگیم اینا با تو استنباط بهش نگاه بشه، ایشون خیلی سختگیری میکنه. من سراغ دارم فضلا گاهی تو روشنترین مسائل عقلی ایشون سراغ عقل نمیره، خیلی به عقلا عقیده نداره دیگه، به اون اهداف عالی شریعت و اون مقاصد شریعت و اینا که هیچی، اینا که و خیلی یک فقه نفسی، امروزی ها میگن فقه حرفی، نمیخوام هم خدای نکرده جسارتی بشه، منظورم این نیست. ولذا اگر در یه مسئله مثلا دلیل لفظی داشته باشه میگیرن، اگر نداشته باشد نه. مثلا یادتون باشه ما در اورعیت زمان رفته ای مقدار برش، در اورعیت میگفتیم چه؟ تو بحث تقلید میگفتیم اورع بودن در تقلید اگر به این معنا باشه که در بیان فتواش ملاحظه نکنه، حر باشه، اهل ملاحظه کاری نباشه، بیان فتواش، بیان نظراتش، این که اورع بهش نمیگن، این عادل اقتضا میکنه این کارو بکنه. اما اگر نه اینا عبور کردیم، اورع بودن چه دخالتی داره مثلا تو فتوا دادن، اگر نگیم بعضی وقتا بگید بقیه شو، بعضی وقتا یه سری مزاحمت هم ایجاد میکنه. لذا چقدر مثلا بگیم فقی باید از سادات باشه، ما چاکر سادات، اما سادات از سید بودن، از سادات بودن، این مثل همونی که بعضی ها دروردن باید از قریش باشه، امام باید از قریش باشه، اینا کل حجر الی جنب الانسانه، شک نمی کنیم. ببینید کافیستا ما یه مقدار مثلا مسئله تقلید رو تحلیل بکنیم. حالا میگه تحلیل عقلی، میگیم بسیار خوب، بگه تحلیل عقلی، تحلیل عقلی بکنیم خیلی از این مسائل فرق میکنه. خیلی از عدم و دلیل ها میشه چی؟ خیلی از عدم و دلیل ها میشه صاحب دلیل. مثلا این دلیل ممکنه نص شرعی باشه، ممکنه عقل باشه، ممکنه عقلا باشه. الان میرسیم آقایون در حرف آقای خویی، احتمالا امروز برسیم. ایشون در بحث ولایت مطلقه فقیه میفرماید که نص لفظی قابل تمسک نداریم. اگر نص لفظی داشتیم، نص ملفوظ، به اطلاقش تمسک میکردیم و تا گاو ماهی میرفتیم جلو. ولی چون نص ملفوظ لفظی روایت نداریم نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنیم. خب ببینید، ما عرضی که خدمت آقای خویی هم داریم همینه که آیا در مسئله مثل ولایت فقیه ما فقط باید مثلا دنبال روایت، دنبال سند ملفوظ باشیم، نمیتونیم از اسناد دیگه استفاده کنیم؟ و این جمله‌ای که معروف شده دلیل عقلی لبیه، سیره عقلا لبیه و دلیل لبی باید قدر متیقن ازش گرفت. آقای ما یه حاشیه داریم اینجا، اون حاشیه چیه؟ اون حاشیه چیه؟ که گاهی وقتا دلیل لبی میشه بازش کرد، واکاوی بازش کرد. خب اگر باز کنی خیلی از ابهامات برطرف میشه، دیگه قدر متیقن نمیخواد بگیرید. خیلی از بناهای عقلا، مثلا عقلا بنا دارن به ظواهر عمل میکنن، درسته؟ نمیدونید زنی عقلا عمل میکنن که ظهور، ببخشید، به ظهور عمل میکنن. نمیدونید ظهوری که زن آور باشه یا ظهور ولو زن آور نباشه. بگیم قدر متیقن، دلیل لبی. خب آقا این دلیل مگر عقلایی نیست؟ ببینیم عقلا در زندگیشون به ظواهر مطلقا عمل میکنن یا وقتی که زن آور باشه یا فرق میذارن. مثلا تو دادگاه اگر کسی اقرار بکنه و اقرارش ظهور داشته باشه، مقام قضایی میتونه بگه من گمان ندارم، میتونه بگه. یا میگن در دادگاه باید به اقرار عمل کرد، ظهور داره، شما گمان نداری نداشته باش. بله، ببینید بعضی وقتا باید واکاوی کرد، باز کرد. یه مقداری وزلا ما تو روش متد، الان من نمیگم ایشون درست فرمود یا نه، درسته؟ میخوام بگم این روش بس روش جامعی و کاملی نیست، ابت سلیقه است. ما سلیقه این بزرگان رو تحمل میکنیم. بله، بعضی از آقایان سلیقه های دیگر رو تحمل کنن. یکی از آقایان اخیراً صحبتی داشته که نباید تو احکام خدا دستکاری کرد. خیلی حرف درستیه، کسی گرمی از تدین داشته باشه خدا نمیبخشه کسی رو که تو احکام خدا دستکاری کنه. مگه احکام خدا دست ماست؟ ان الحکم الا لله. ولذا خداوند نمیبخشه مگه کسی قاصر باشه. قاصر باشه میگم برو حالا اشتباهی کردی کردی، ولی مقصر باشه و کسی در احکام خدا دستکاری بکنه نمیبخشه. ولی همونطور که خدا آقایون از کسی که در احکام خدا دستکاری کنه نمیگذرد، از اونایی که یه فکری دارند و این فکر رو شریعت محض میدونن و حاضر نیستن فکر هیچ کس رو به هیچ وجه تحمل کنن، از اینا هم نمیگذره. اینا گناهشون کمتر از اونا نیست. خب رو چه قانونی مثلا فرض کنید ما خودمون رو حق مطلق بدونیم، فکر مطلق بدونیم؟ وقتی میگه احکام خدا رو دستکاری نباید کرد، شما که مستقیم متصل به وحی که نیستی، شما مثل دیگران باید برات برسه، باید از عدل. خب تو یه جور استفاده میکنی. یه مقداری آقا این ادب اسلامی کف اخلاقه. من نمیخوام بگم اخلاق بالا، همین کف اخلاق. که اگر کسی یه چیزی، مگه نخونیم حدیث شنبه رو که خداوند به عیسی فرمود در عمل خودت نظر بکن که از یک عبد مذنب خاطئ داره صادر میشه، یعنی یه سهمی از اشتباه احتمال بده، و در نظر دیگر، در عمل دیگران نظر خدای مشکل پسند نکن، نظری بکن که یه حرزی از مثلا صحت هم داشته باشه، که اون حدیث گذشت دیگه. به هر صورت فضلا نمیدونم اوضاع خوبی نمیگذره بر این وضعیت. حالا یه طلبه بگه، میگیم جاهل، بچه است، انشالله بزرگ میشه، هدایت میشه. کسانی که حالا که صدای من میرسه، که میرسه، میدونم میرسه، یه مقداری واقعا تعمل کنن. یه چیز دیگه هم آقایون، خطری که هست اینه که اینم بگم که بعضی از آقایان کار زیاد دارن، پستای متعدد، کار زیاد، اینا منبع خبرشون افرادی است که برای اینا میبرن، گزینش میکنن، میبرن، و اینا بر اساس گزارشات واصله اظهار نظر میکنن. حالا یه دفعه اون واسطه امینه، از خدا میترسه، تا آخر مطلب میره، این خوبه. اما یه دفعه این گزارش از اون گزارشاتی است که گاهی به خیلی از مسئولان و بزرگان میدن، گزینشی ناقص، راست ناقص، و لذا مثلا تو همون صحبت یه مطلبی رو از یه بزرگی نقل میکنن که نسبه است. من دیشب به دوستان گفتم، خود من چون سابقه داشتم که این مطلب کامل نیست، بعد معلوم شد که نه، یه تکش اومده، اون تکیش که بعد میاد و مرحوم امام خمینی حرفش رو کامل میکنه، اون تکه نیومده، ظاهرا گزارش نشده. من واقعا توصیه میکنم به بزرگوارانی که دوست نداریم ما به هر حال اینجور بشه، ولی به گزارشاتی که بهتون میدن اکتفا نکنید، خودتون مراجعه کنید یا عوض کنید واسطه ها رو، ببینید گزارش امین به دست بیارید، بعد قضا. شاهدش هم عرض میکنم اینه، یا خود شما دقت نکردید، کلامو نصفه گرفتید، نصف بعد مرحوم امام یه جا عقل رو رد میکنه، میگه عقل، بعد میگه اگر عقل غیر قابل، یه تعبیر غیر قابل تعویل، غیر قابل رد، اونو قبول میکنه. خب اصلا سر همینه، لذا نکته‌ای که با مرحوم بزرگان امام هست اینا که بر سر همین عقله، این عقل. چون مرحوم امام بگم بهتون، ولایت فقیه رو با روایت ثابت نمی کنه، میگه عمده عقله. خب اگر این عقل ناتوانه، عاجزه، خب پس شما، پس خود شما تمسک میکنی، چون مقبوله مشکل داره، روایت ابو خدیجه مشکل دیگه ای داره که حالا از آقای خویی میتونید ببینید. به هر صورت ببینید یه مقداری روش کار باید درست بشه. و اما بریم سراغ حاشیه بعدی، حاشیه آقای خوئیس، آقایون بر این مسئله. پس این چی شد نتیجه حرف آقا تقی قومی؟ نتیجه این شد که ایشون علمیتو چی؟ بگید لازم میدونه، ولی حواستون باشه، یه قیده، به شرطی که اعلم متصدی کار باشه، اعلم متصدی کار باشه. پس در کل جهان اسلام و جهان تشیع این کاری که جناب سید فرمود باید اعلم عهده‌دار بشه. ولی یه چیز بهتون بگم، جناب آقا تقی قمی اصل ولایت رو قبول کرد، منتها اختصاصش داد به چی؟ به اعلم. حالا بسم الله الرحمن الرحیم میریم سراغ کلام آقای خویی. یه بخشش من امروز براتون میارم، برگم ندارید، یا حالا فردا انشاءالله، هفته، چون درسمون حضوری نیست، برگه رو باید از رو گوشیتون بردارید فردا، ولی شب میاد برگه انشاءالله روی کانال. ببینید آقای خویی چند تا مطلب داره. یک، خدا خیرش بده، انصاف داره، میگه مشهور علما همین نظر سیدو دارن. از شما سوال میکنم، همین نظر سیدو دارن یعنی چه؟ یعنی میگن فقیه ولایت داره، ولایت ها و اختصاص به اعلمم نداره. این نظر سیده دیگه، دو تا مدعا شد. میگه بله، مشهور اینو میگن، ولی من آقای خویی معتقدم این نظر مشکل داره. شروع میکنه، اگر میخواد من خلاصه شو به شما بگم و شما دیگه مطالعه کنید. میدونید بله حرف آقای خویی میدونید در ولایت فقیه خیلی معروفه، آدم نمیتونه تو فضای علمی و حوزه و بحثای فقهی زیست کنه و خب نظر ایشون رو خبر نداشته باشه، چون نظر ایشون هم خلاف نظر غالب و حاکمی است که الان در جمهور اسلامی حاکمه، طبیعتاً باید نظر ایشون رو آدم بدونه. حالا بگذاریم از اینکه بعضی‌ها میگن نه ایشون با ولایتی که در امور حسبیه قائل میشه همون مطلبی میگه که دیگران گفتن، ولی این حرف تمام نیست. اگه نخواهیم تصرف تو حرف طرف بکنیم این حرف درستی نیست. من معتقدم آقایون سادم هست، کار آقای خویی میدونی خوشبختانه هرچه خودش بنویسه یا شاگرداش بنویسن اینا چیز دیگه روان مینویسن. این تقریرات آقای قروی تبریزیه، این آقای قروی تبریزی خیلی قلمش قلم روانیه. یه موقع آقای حجت فرموده بود این آدم قلم تو دستش مثل انگشتر تو دست بعضی هاست. چطور انگشتر اختیار کاملش دست خود آدمه، این تونتون بچرخونه. گفتود قلم تو دست ایشون مثل انگشتر تو دست بعضی ها راحت میچرخه. این تشبیه قشنگی کرده بوده ایشون، اینجور یادمه. به هر صورت عبارت روان من دیگه این حرفا رو روزست نذارم که بذارم کنار و خلاصه بحث رو بگم. ببینید آقای خویی ایشون با ولایت فقیه بر ایتام مجانین و و و اصلش مشکل داره، چه اعلمش چه غیر اعلمش. حال باز آقا تقی قومی اعلمی که متصدی باشه قبول کرد. ایشون میگه فقی دو جا ولایت داره، یکی تو باب افتا که حالا اون نمیدونم چرا بهش میگن ولایت، باید بگن شأن افتا، تو باب افتا، یکم تو باب قضا فصل خصومت. میدونید باب قضا توش پر از اعمال ولایته، میخواد بگه اینو بیرون کنید، اونو داخل کنید، این خونه رو مصادره کنید، نمیدونم این حق رو بگیرید، فلانی رو زندان کنید، فلانی رو از زندان بیرون کنید، همش اعمال ولایته. میفرماید در باب قضا و فصل خصومت بله، در باب افتا بله، اما پا رو بذارید از این دوتا بیرون، مثل همینه که صاحب عروه داره، اینا ما از ادله استفاده نکردیم ولایت مطلق فقیه رو برای این کارها. بعدم ببینید امانت دارانه مورد مورد روایاتو میاره، میگه اینا که گفتن، البته خیلیش هم واگذار میکنه به جاهای دیگه، اینم هست، ولی بعضیاش هم اینجا میشماره. میگه ما چیزی به نام ولایت که میگن ولایت مطلقه برای این کارها به طوری که بتونیم دلیلی داشته باشیم که نتمسک و به اطلاقه نداریم، نداریم. وقتی دلیل نداریم نمیتونیم استناد. بله برای امام معصوم درسته، برای پیامبر درسته، اما برای اینا درست نیست. بعد ایشون فضلا با یه مشکلی برخورد میکنه، با یه مشکلی، اینه که من دارم میگم میدونید پیش مطالعتون میشه برای این بحث که دیگه راحت مطالعه کنید، حتما مطالعه کنید. ایشون میفرماید که خب یه جاهایی میتونیم بگیم باید کار رو زمین بمونه. سوال، اگر مثلا یه جا زلزله اومده، خب یه جنازه هایی هست، نمیدونم یک چی میگن اموالی هست، ایتام هستن، حالا یه دفعه یتیم یه بابا داره، بابا بزرگ داره مثل شیر نر، اما یه بچه ایست که همه بستگانش تو زلزله کشته شدن و خب این بچه خونه داره، زمین داره، مغازه داره، حالا ارث برده دیگه. ایشون میگه اینا درسته، فقیه باید وارد بشه، فقیه باید وارد بشه، اما نه از باب ولایت، از باب مباشرت اگر خودش میتونه، یا وکالت بده از باب وکالت نه مباشرت. حال فرض کنید بم کرمان زلزله اومده، آقا کجاست؟ نجفه. نمیتونه بگیم مباشرت کنه، اگه بخواه باید پاشه بره بم. اینجا به وکلاش دستور بده. حتما میپرسید که حالا وکالت با ولایت چه فرق میکنه؟ اینو دوستانم شما بگید، چه فرق داره وکالت با ولایت؟ یکی از ثمرات مهمش اینه که ولایت با مرگ صاحب ولایت باطل نمیشه، در حالی که وکالت با مرگ موکل این ثمره کمی نیستا. هله؟ اگر فرض کنید یک مجتهدی یه نفر رو قرار داد متولی اوقاف شاه عبدالعظیم، اگر متولی قرارش داد، حالا اون کسی که ولایت داده بمیره، ولایت باطل نمیشه. ولی اگر گفته وکیل منی در اونجا، ما داریم که کل وکالتن تبطل یا یبطل به موت موکل، ولی نداریم کل ولایتن تزول و به مرگ صاحب ولایت. ایشون در حد وکالت قبول میکنه تا وقتی زنده هست مجتهد. تازه یه چیز دیگه میگه، اینم جایی که دخالت مجتهد لازمه، و الا بعضی جاها ما نمیتونیم بگیم باید زیر نظر مجتهد باشه. مجتهد باید مثلا فرض کنید یه کسی مرده، میخوان براش نماز بخونن، ولی هم نداره، مثلا پسر بزرگتر، حالا فقط پسر بزرگتر هم نیست، اولیاء میت، اصلا هیچ کس نداره، این آدمی بود که کارتون خواب بود حالا مرده، حالا میخوان نماز بخونن، بگیم زنگ بزنید نجف، زنگ بزنید قم، زنگ بزنید مشهد، از یه مشت میگه این زنگ و زنگ نمیخواد که، این کارا که یه نفر بخونه بره دیگه، اصلا شأن این فقاهت اینجا نمیاد. خیلی بحث آقا این بحثای مهمی هستا، حالا شما میگیم، ولی مثلا یه دفعه چند تا تصادفی میبرن بیمارستان، خب حالا بیمارستان میخواد اینا رو پذیرش کنه، بعد روشون کار کنه، خب خیلی وقتا پزشکان براءت میخوان، براءت از کی بگیرن؟ این آدم هم زخمیه، اصلا درک کامل نداره، آیا براءت لازمی بگیرن؟ براءت لازم نیست. الان جمهور اسلامی چی میگه؟ بلدید قانون جمهور اسلامی چیه اینجا؟ اون کسی که برده اینا رو میگن آقا تو اینجا رو امضا کن. حالا این کیه؟ راننده تاکسیه مثلا. حالا اینقدرم شاید مبتذل نباشه، ولی مثلا گاهی از زنش امضا میگیرن. آیا زن ولایت داره؟ زن مثلا ولایت داره؟ آقای خویی یه بحثی یه جا داره ولایت عرفی درست میکنه، همین آقای خویی ولایت عرفی درست میکنه، همین که سخت میگیره در ولایت فقیه، یه جای دیگه ولایت عرفیشون درست میکنن.
تا عکسش جرم‌انگاری شده.
چی؟ نه کمک بکنه، اما بحث در اینه که بحث زمانش چی میشه. مثلا پزشک خودداری کنه بگه من مداوا نمی کنم تا ولیش بیاد، خب این طبق اصل صد و نه اون مال قاضیه، 167 قانون اساسی، بله این جرمه. اما زمانش چی میشه؟ تا براءت نگیره فلیأخذ البراءة من ولیه، تو روایت هست. خب آقایون حرف قشنگی است، باید روز آینده هم منتظر باشید از این مطالب رو داشته باشیم. انشاءالله بحثمون حضوراً شنبه است، ولی فردا هم غیر حضوری بحث رو گوش کنید. الحمدلله رب العالمین. سلام علیکم.